بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه 61.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. معاویه ابن یزید ابن معاویه در روز اول خلافت خود بالای منبر رفت و خطبه ای ایراد نمود. در آن خطبه بیان عجیبی دارد. میگوید حق امامت و خلافت با اهل بیت علیهم السلام است که جدم معاویه ابن ابی سفیان آن را از آنها قصد نمود و پدرم یزید ابن معاویه تابع او شد. این معاویه پسر یزیده. بعد از یزید این خلیفه شد، خطبه خوند و گفتش که حق با اهل بیت، جدم معاویه این حق رو قصد کرده و پدرم هم تابع او بوده در قصد خلافت، که تو پاورقی اینجور میگه. پس برای مردم سخنرانی کرد و گفت اما بعد از سپاس و ستایش خدا، ای مردم، ما به شما امتحان شدیم و شما به ما. از نفرت و کینه تان نسبت به ما و بدگویی هایتان از ما بیخبر نیست. همانا جدم معاویه ابن ابی سفیان در امر حکومت با کسی منازعه کرد که در پیوند و قرابت با پیامبر خدا اولا از او بود، محقتر به اسلام و در اسلام آوردن از همه پیشی گرفته بود و نخستین کسی بود که ایمان آورده بود. پسرموی پیامبر پروردگار جهانیان و پدر خاندان و آخرین پیامبر بود. پس با شما آن کرد که می دانید و شما با او آن کردید که نمی توانید انکار کنید، تا آن که مرگش فرا رسید و گرفتار اعمالش شد. سپس پدرم زمامدار امور شد و او اهل خیر نبود، پس از هوای نفسش اطاعت کرد و خطاهایش را نیکو می دید. این جملات جملات عجیبی است. پسر یزید. این خطبه خیلی بر مروانی ها سخت بود، لذا مروان تاب نیاورد و گفت یا ابا لیلا، سنت عمر سیئه؟ مروان گفت ای ابا لیلا، آیا سنتی رو که عمر پایه‌گذاری نمود سنت بدی بود؟ و افسود ان عمر سن سنتن فتبعها. عمر راه و رسمی رو پایه‌گذاری کرد، تو نیز از آن پیروی کن. معاویه ابن یزید گفت یا مروان، تخدعنی عن دینی، ان عمر قد جعلها فی شورا و انا فی من اجعل. اعتنی برجال کرجال عمر اجعلها بینهم شورا. ای مروان، آیا میخوای منو در دینم فریب بدی؟ عمر امر خلافت رو در شورا قرار داد، من در چه کسایی قرار بدم؟ افرادی همانند افرادی که عمر خلافت رو در میان آنها به صورت شورا قرار داد بیار تا من هم چنان کنم. حالا اینم با سوپا ورقی اینه که مروان ابن حکم رو در روی معاویه ابن یزید ایستاد و گفت ای ابو لیلا، روش و سنت عمر بد و نادرست بوده؟ معاویه بهش گفت ای مروان، مرا در امر دینم فریب میدی، مردانی مثل مردان عمر، اونایی که عمر در شورای خلافت قرار داد بیار تا شورای خلافت رو در بین آنان قرار ده. در حال آخرش هم اینا اون تعلقاتشون به خلفا هست، یعنی حالا یه وقتی هم یه حرف حقی میزنن دلیل بر این نیست که اینا از اون ریشه خودشون جدا شدن. حالا از چه بابی بوده ما نمیدونیم، برای جلب توجه بوده، خدا حرف حقی رو بر زبان اینها جاری کرده، خواستن که مثلا نظر بنی هاشم و شیعیان رو هم داشته باشن، کار رسانه‌ای بوده. آدم سردر نمیاره خیلی از حق‌گویی هایی که گاهی این جماعت دارن، چون به هر حال بنی امیه دیگه، بنی امیه کوچیک و بزرگشون نمیشه اعتنا کرد و اعتماد کرد. همینجا میبینید که مروان یه چیزی میگه، این یه جوری جواب میده که انگار آخر مروان رو هم داره و این آرا و عقاید بین خودشون رو هم داره آخر نگه میداره. به هر حال اینا برای ما مجهوله، ما نمیفهمیم که چی بود. خدا میداند که مثل معاویه ابن یزید چند نفر در عالم هست که از چنان سلطنت و خلافت برای رضای خدا صرف نظر کند. البته اینجاش انصافا باید ستود و آی بهجت هم تعریف میکنه، چون سلطنت رو ول کرد. معاویه ابن یزید قید سلطنت و حکومت رو زد. آی بهجت هم خاطر رضای خدا هم بود. و اگر آدم میبینه که اهلیت نداره و یه چیزی مال او نیست، این در واقع عاقلانه ترین کارش اینه که به عهده نگیره. اولین کاریه که آدم میتونه انجام بده. بعضی از این حضرات در مسئولین ما همینقدر دین معاویه ابن یزید رو هم ندارن، همینقدرش هم ندارن، میان به ناحق میگیرن، ارزه هم ندارن، خراب هم میکنن، 6 متر هم زبون دارن، 2 قرط و نیم همشون هم باقیه، آخرش هم میگن اگه اون یکی ها بودن بدتر بود. یعنی به اینا باید بگیم که ای کاش شما انزه معاویه ابن یزید دین داشته باشید، ای کاش میفهمیدیم که آمرزیده شده است. آقای بهجت میفهمن که ای کاش با همین آمرزیده شده باشه معاویه ابن یزید، دستگیری شده باشه ازش. آیا شوخی است که انسان خلافت را رها کند و بگوید پدرم بر باطل بود و پدرش هم باطل بود؟ این خیلی شجاعت میخواد. حالا هر نیتی باشه، جلب توجه اینا هم باشه، آدم میبینه که کار خیلی سنگینیه. یعنی واقعا رو خودش پا گذاشته و جماعتی رو با خودش دشمن کرده. آیا ما نباید عبرت بگیریم؟ دنیا خیال اندر خیال است. این اصل جمله اینه، دنیا خیال اندر خیال است. معاویه 40 سال حکومت کرد، یزید هم با خود گفت لابد برای من هم چنین خواهد بود، در حالی که دنیا وهم و خیالی بیش نیست. شخصی به اهل سقیفه گفت شما که الان حق را از اهل آن گرفتید، گمان میکنم از دست شما هم گرفته شود. یه توپیه، یه روز این وره یه روز اون وره میچرخ، یه روز این وریا سوارن یه روز اون وریا سوارن، همشون هم امتحان میشن، محک میخورن، هیچ کدومش هم دلیل بر خوبی و شایستگی و مقام اندالله و اینا نیست. یه ریاست ها در پستی دنیا همینقدر بس. گفتیه در دارالاماره کوفه اون پیرمرد سر تکون میداد، میگفت عجب عجب. گفتن چطور؟ گفت من اینجا عجایب دیدم. گفتن چی دیدی؟ گفت اون روزی که رأس مبارک ابو عبدالله، مثل امروز یا فردا، در واقع شاید مثل فردا باشه چون امروز این خانواده رو از کربلا حرکت دادن، امروز عصر و سحر اینها رسیدن کوفه، فردا اینها رو بردن مجلس عبیدالله. گفت که من تو این دارالاماره رأس مبارک ابو عبدالله رو دیدم که عبیدالله با چوب حد که حرمت میکرد. بعدن همینجا سر عبیدالله رو دیدم که مختار با کفش روش راه میرفت. بعدن همینجا سر مختار رو دیدم که مثلا حجاج بهش توف مینداخت. و همینطور این ماجرا ادامه داده. این چند تا رو این دیده بود با این سن و سالش، هر کدوم از اینا که غالب شده بود بعدن سرش رو همجا آورده بودن. عبیدالله رو سرش آورده بودن، مختار رو سرش آورده بودن، حالا حجاج رو هم شاید بعدن آوردن، نمیدونم. این همینجور در گردشه، این در و دیوار دارالاماره چیزها دیده، چون وقتی که مختار بود، چون وقتی که حجاج بود، میچرخ. تلک الایام نداولها بین الناس، اینها رو دولت از جا به جایی میاد. فکی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکن، که یه جایی میمونه و دیگه تکون نمیخوره. این ما تکونش میدیم، جا به جا میکنیم، یکم دست این یکم دست اون. این مثل مسابقه صندلی بچه ها میمونه. مسابقه صندلی رو دیدیم، یه صدایی میاد، اینا دور صندلی میچرخن، هر وقت ثابت شد، ساکن شد، بعد بشینن رو صندلی، دوباره باید پاشن، دوباره میچرخ، یه بار این میشینه، یه بار اون میشینه، یه بار این میمونه. بازی دیگه. این صندلی، مسابقه صندلی که بچه ها بازی میکنن، این همون مسابقه صندلیه که بزرگتراشون تو ریاست بازی میکنن، همونه. میچرخن دورش، یکی میشینه، بعدن باز این که نشست اون یکی میشینه، باز دور بعدی اون میشینه، این پا میشه. همش بازیه. و احمق و احمق و احمق اونی که وقتی نشست رو صندلی فکر کنه کسی شده، شؤون خیالی چی به من اضافه شد. خب نمیذاره این جذابیت های دنیا و این هوای نفس، نمیذاره آدم فکر کنه، عقلش رو کار بندازه. الان من اینجا نشستم دارم صحبت میکنم، مثلا شما دارید گوش میدید، خب اینجا الان این مخاطب من شد یه نفر، همه پاشون رفته، از ارزش این حرفا کم شد، مخاطب اینجا شد 1,000,000 نفر، ارزش حرفا رفت بالا، یه نفر اومد، یعنی به من پشت کردن، بی‌اعتنایی کردن، 1,000,000 اومدن، یعنی برای من چیزی داره، به من چیزی اضافه شد، افسوده شد، من چیزی کاسب شده، من چیزی دارم الان. این یه نفر و 1,000,000ش چه فرقی به حال من داره؟ کمالی به کمالات من اضافه کرد یا نقصی به نقایص من اضافه کرد؟ کمالی از من گرفت، نقصی از من برداشت. این میز، این صندلی، تازه اگر خود اینها یه پوست خربوزه نباشه برای اینکه آدم سر بخوره، که معمولا هم همینه، اولیاء خدا از اینها فراری بودن به خاطر همین، اینا پوست خربوزه است این موقعیت ها، مگر اینکه واقعا خدا کسی رو در یک شرایطی قرار بده، و اینا همه اینا فراری بودن از این چیزا، از قدرت و ثروت و شهرت و مکنت و از این چیزا فراری بوده. مگر دنیا به اینها رو می آورد؟ چون اینا پوست خربوزه است، سر می خوره آدم میره، یکم وضع اقتصادیش و حال و روزش خوب میشه، میبینه کم کم داره این گلو پر باد میشه، این بینی داره پر باد میشه، حالا دیگه اون آدم ندار رو با یه چشم دیگه ای نگاه میکنه، با یه چشم تحقیری، دیگه کم کم با اینا هش رو نش نمی کنه، بالاخره لباس های برند تنشه و بوی اتکلونه 8,000,000 میده، بیاد بشینه بغل این جماعتی که صابون درجه 7 میزنن مثلا، با اینا بخواد رفت آمد کنه، تو خونه اینا بیاد بشینه. این اصلا مبلمان، مبل سلطنتی اگه جایی نباشه کمرش اذیت میشه، اینجا نمیتونه، اصلا عادت نداره. به قول یکی رفقا ما میگفت که حالا ایشون شوخی میکرد، خانومش مال بالا شهر تهران بود، میگفت خانوم من هنوز برج آزادی رو تو تهران ندیده. حالا گاهی هم شکلیه، یعنی انقدر اون بالا مالا زندگی کردن، اون بالا مالا یار دیدن، یه بار این پایینا نیومدن ببینن با اونجا هم جوری زندگی میکنن، تصور اصلا ندارن نسبت به اینا که اینا زندگیشون چیه. اینا شؤون خیالیه، آدم فکر میکنه که این بالا پایینایی که ما درست کردیم، بالای شهر، پایین شهر، خدا به دادمون برسه که اینا در ما توهم ایجاد نکنه، توهم ایجاد نکنه. امثال بنده مثلا با خودم فکر کنم که من بالا شهر من برمیرم دیگه، پایین شهر قبول نمی کنم، پایین شهر بیام مثلا من بر بنده دعوت کنم، میگم نه اینجا محلش چجوریه، محلش چجوریه، محله اصلا یعنی چی؟ اون آدم ها مهمه، اون صفایی اینا، اون اخلاص اینا، اخلاص کدومشون بیشتره، کدومشون بیریاتره. این یک قرون دهشه ای که اینجا میدن، این از خون کف دستش کنده که داره اینو میده. بانماله ها میلیونی خرج میکنن، شاید اونقدری مثل این 2000 دهشه ای که این پایین، این پایین اگه 50,000 تومن میدن، شاید بنزه 50 میلیون اون بالاها ارزش داشته باشه. اینا هم 50,000 تومن از همون یارانه شون بوده که باش سر میکردن، 50 تومن از اون دادن. اون بالا یه پول غذای سگش رو یه کمی ازش گذاشته کنار، مثلا عرض میکنم، نمیخوام باز دوباره همینجا بالا پایین این شکلی کنم، ما ها گول میخوریم دیگه، گول میخوریم. و این قدرتی بود معاویه ابن یزید داشت که پشت کرد به این، گفت من صلاحیت این جایگاه رو ندارم، رو خودش پا گذاشت. و حالای بچت هم فهمن نمیدونیم که ما وضع برزخ و چه شکلی اون طرف اوضاعش چطوره. حتی اهل بیت انقدر کریم هم که با کمتر از اینها دستگیری میکنن از کسی، و بعید نیست همینش هم برحال مورد عنایت واقع بشه. در صورت دنیا خیال اندر خیال است، تو خوابه. تو روایت فرمود که فرض کن تو خواب بهت چیزی دادن، چه حسی داری؟ یا آقای میگفت من خواب میدیدم، تو خواب کتابای دست اول خوب ریخته و میگفت میدونستم که خوابه. میگفت شبهای متعددی خواب میدم و این کتابو ور میداشتم، بیدار که میشدم میدیدم که کتاب نیست. میگفت یه شب دیگه با خودم گفتم که من باید این کتابو ببرم، کتابو صفت گرفتم چسبوندم به خودم، گفتم اگه بیدار شدم این کتابو ببرم. گفت صفت صفت گرفتم بیدار شدم، نه خودم دارم فشار میدم، کتابی نیست. امام صادق فرمودن که همه لذت‌های دنیا مثل لذت در خوابه، همش همه، بیدار که بشیم هیچ کم اینا نیست، مگر یه چیزی به حقیقت انسان افسوده شده باشه. دقت میکنیم؟ بله، تو خواب اگر حقیقتی برای انسان کشف بشه، علمی نصیب انسان بشه، معرفتی نصیب بشه، پرده ای کنار بره، روزنه ای باز بشه، اینا حقیقی. وقتی آدم بیدار میشه اینا رو با خودش داره، ولی بقیهش خیال اندر خیال است. همین که مرد ببینه هیچکی دیگه اینو آقای دکتر صدا نمیکنه، اصلا عالم برزخ مثل اینجا نیست. به این بدبخت میگن که آقا کاری کن، این چون اینجا نگاه میکنه، همون که در سوره مارکه کهف فرمود که من که ما اظن ان ساعت قائمه ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. بهش گفتن آقا آدم شو، به فکر آخرتت باش، اصلاح کن خودتو، یه کاری کن برای بعدن. این گفتش که من که گمون ندارم قیامتی باشه، من فکر نمی کنم قیامتی باشه، خبری باشه، اگه خبریم باشه من که اینجا اوزام خوب بوده، حتما اون برم اوزام خوب. توهمات انسان، اینجا اوزام خوب بوده حتما اون برم اوزام خوب، چون میبینه اینجای بهش میگن آی دکتر، آی دکتر، آی دکتر، این همه آدم پشت در نشسته که این ویزیت کنه، سر و دست میشکنن که یه بار اینو ببینن یا این اونا رو ببینه. خیلی آدم مهمیه، همش تلویزیون نشون میده، سایت های فلانه، این ور فلانه، عکسش اونجوریه، همش همه جا حرف از اینه، خیلی من مهمم، خیلی اهمیت دارم، خیلی درجه یکم. این فکر میکنه که از دنیا بره هم همینجوره، از دنیا بره هم همینجوره، اون برم هم شکلی لئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. اون برم برم بهم میگن آی دکتر، از همون جلوی در، الان چطور اگه من توی همایش شرکت کنم، همین که وارد میشم از جلوی در سویچ ماشینمو میگیرن، ماشینمو میبرن پارک میکنن، از فرش قرمز منو رد میکنن، همه همینجور تق تق عکس میندازن، اون بالا مالا منو میشونن، وی آی پی میبرن، غذای ویژه میدن. این فکر میکنه مثلا مردنم هم مثل همین همایشه، وقتی مردیم هم مثل این که وارد این همایش شدیم، از همون جلوی در احترام میکنن، آی دکتر آی دکتر میگن، نه عزیزم، از اونجا یه دونه با گرز تو فرق سرت میزنن، کلن یادت میره که کی بودی و چی بودی، اسم خودت و بابا و مامان تو هیچکی به یاد نمیاری، تازه اونجا میفهمی که کامل تو خیال بودی، خواب بودی، الناس نیامون اداماتون تبهو، خواب بودی الان بیدار شدی، همه اینا که دیدی تو خواب بود، اون آب میوه‌ای که بهت داده بودن و وی آی پی مجلس که نشونده بودن، همش تو خواب بود. اینجا عالم واقعیت، میگن چی آوردی؟ آی دکتر هم بهت نمیگن، آیت الله هم نمیگن، به مرجع تقلیدش هم جهت مرجع تقلید بودنش کار ندارن، به عملش کار دارن. نمیگن حالا ایشون بالاخره مقلد زیاد بشه و احترامش رو نگه داریم، اصلا بیشتر سخت گیری میکنن، بیشتر سخت گیر میکنن. دنیا خیال اندر خیال است، مگر اون حقیقتی که آدم برای خودش ایجاد کنه. حقیقت ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، حقیقت اونیه که مربوط به خداست، تو اتصال به خداست. کل شیء هالکن الا وجهه، همه چیز هلاک میشه غیر از وجه الله. اینی که حقیقت وجه الله، تو این زندگی چی میمونه؟ وجه الله. آدم چی رو با خودش میبره؟ وجه الله. اینا همه میمونه. این جلسه ما، این حسینیه و کلاس و سخنرانی و چنان خوندن کتاب، همه اینا میره تموم میشه، بنده و شما و همه تموم میشه، وجه اللهش میمونه. توجهی که کردیم به ابا عبدالله، توجهی که کردیم به خدا، اون نیتی که شما داشتید و خالص بود، اون انگیزه پاک، اون قصد عمل کردن، اون عملی که از این جلسه تولید میشه، اینا میمونه. وگرنه به به چهچه ها، کف و سوت و هورا و ماشالله ماشالله ها و اینا همش تموم شدنیه، هیچکی تو قبر کار نداره که این چون به به چهچه زیاد گفته، اونم که میگه چلتا مومن شهادت بدن، این مثل این دنیا نیست که مثلا فهم میکنیم چلتا لایک میکنن، این با لایک فرق میکنه و چلتا شهادت مومن، این نیست که اونجا هم نگاه میکنن خدا ببینه که چند مثلا مثل دنیا که تو هر صفحهی که فالوور بیشتر بود این ارزشش بیشتره، اونجا موقع مرگش میگن خب این 40 نفر دارن، میگن نه اون 40 نفر چون 40 تا مؤمنن و شهادت صادقانه دارن میدن، چون مؤمن که دروغ نمیگه، این 40 تا دارن میگن. یه اموری هم بوده پنهان بوده از اینا، اینا به نسبت اونی که دیدن، اینو تو جلسه روزه میدیدن، تو مسجد میدیدن، از این بدی ندیدن، 40 نفر شهادت میدن بدی ندیدن. این عدد 40 هم که عدد تثبیته، این بدی ندیدنه، این بدی ندیدن اون، بدی ندیدن اون، بدی ندیدن اون، بدی ندیدن اون. این 40 تا بدی ندیدن وقتی کنار هم جمع شد میشه مطلق بدی ندیدن، بعد اون وقت هرچی بدی هم هست خدا برمیداره. این فرق میکنه، این امر ملکوتیه، قاعده ملکوتیه، نه مثل این دنیا که تو خیام میرن هر جا شلوختره همه با میسن نگاه میکنن، انگار خدا هم وایستاده ببینه که کدوم مرده رو همه 40 تا نفر به به چرچه بگن منم طرفدار همون بشم. فرق برای خدا مگه این شکلیه؟ خودم دو خدا دو دار واقعیته، همش واقعیت، همش صلاحیت. اون ترانه زن گوش میده میگه خدا بیامرزتش چه صدایی داشت. بعد برمی گرد با هم میگه که شما آخونده بیشتر مردم براتون خدا بیامرزی میگن یا اینا. خب احمق، توی خدا بیامرزی که میگی میره تو عالم معنا، میگن خدا چیشیشو بیامرزه، چون اسباب معصیت بوده پس این خدا بیامرزی نیست، این خدا بیامرزی تو اونجا تبدیل به لعن میشه. مثلا فلان عالم رو هم لعن میکنی، فوشش میدی که این مایه بدبختی ما بود، اونم میره بالا میگن چیشیشو داره لعن میکنه، این که مایه بدبختی ما بود یعنی لجک تو رو در آورد، یعنی کفر تو در آورد، یعنی کاری میکرد که امثال توی بیدین ازش راضی نمیشدیم، این عین تقوا و صلاحه. اون لعنی که تو میکنی میره برای او تبدیل به نور میشه. این فکر کرده خدا همجور نشسته میگه که میخواستن ببرمش جهنم ولی دیگه حالا خیلی دارن هی میگن خدا بیامرزتش، من شرمنده شدم. اه این حماقت ها نفهمی ها بخاطر اینکه تو عالم خیال اندر خیال داریم زندگی میکنیم. دیده اینجا پول و پله یه کاری میکنه، به به چهچه ها یه کاری میکنه، وقتی ده نفر هی اومدن صدا و سیما بعضی برنامه ها میخواد تعطیل بکنه، صد تا پیام که میاد تحت فشار قرار میگیره، کار رو عوض میکنه، فکر میکنه اونجا هم دستگاه خدا میشکلیه. اونجا عالم واقعیته، عالم صلاحیته. من آیت الله پهلوانی به اون بنده خدا در عالم معنا گفته بودن که برای من هدیه که میفرستید تکی نفرستید، نه اینجا کنار قبر من فاتحه برای خودم فقط بفرست. حالا لطافت ایشون اون طرف چقدر نالطیفه. ایشون فهم دود اینجا داره اهلیت هدیه رو که میفرستید فقط برای من میان. بعد من با این رفقا هم نشستیم داریم گفتگو میکنیم، هدیه برای من میرسه، من شرمنده رفقا میشم که فقط برای من میاد. هرچی میفرستین همه رو تو شریک کنیم، به اینا هم یه چیزی بده. اینجا داره اهلیته، برای من که میفرستید فقط مال منه. الان اینجا اگه یه کسی غذایی بفرسته خب بنده به شما تعارف میکنم چون فقط مال من نیست، ولی عالم معنا اینجوری نیست. کمال فقط مال خودشه. وقتی کسی یه چیزی یاد میگیره این فقط مال خودشه، دیگران هم باید زحمت بکشن که اینو بفهمن. اگه مثلا بچه بنده چیزی فهمید، مطالعه کرد، زحمت کشید، یه حقیقتی براش فهمیده شد، این نمیان بگن چون بچه اینه و این کمالو داره حالا بگیم این بابا هم این کمالو داشته باشه. دقت میکنین عرض بنده رو؟ این مثل مدال المپیک نیست که هم بچه افتخار کنه هم باباش. افتخار توهمیه، خیالیه، کمال که خیالی نیست. این کمال رو آی بهجت یه چیزی داره، حقیقتی داره، این مال خدای بهجت، نه مال پدرش، نه مال پسرش، نه مال برادرش، مال خودش. میتونن پدر مادرش افتخار کنن که همچین بچه بزرگ کردن، ولی کمال مال اونا نیست، این مال خدای بهجت. هدایایی که به عالم برزخ میرسه این شکلیه، مال خودمونی که داره بهش داده میشه. اونجا داره اهلیت، مگر اینکه شما نیتت رو توسعه بدی به افراد بیشتری برسه. این دنیا داره خیال اندر خیاله، خوش به حال اونی که میفهمه اینجا خیال اندر خیاله، از این شؤون خیالی دست برمی‌داره میره سراغ حقیقت. خدا کنه ما بفهمیم، خدا کنه ما بفهمیم که باید برای جای دیگه ای کار بکنیم، از این بازی ها در بیان، از این توهمات در بیان. وقتی معاویت ابن یزید ابن معاویه اعلام کرد که خلافت حق اولاد علی و اهل بیت علیهم السلام است و بنی امیه آن را غصب کردند، مروان لعین به ابن زیاد خبر داد. دیدی این جاهل چه کرد؟ زود خودت را برسان که اگر تأخیر کنی خلافت از دست ما رفته است. بیانات و اقرارهای معاویه ابن یزید شوخی نیست، او برای حق از سلطنت ربع مسکونی گذشت. ربع مسکونی یعنی یک چهارم بخش مسکونی کره زمین تو اون دوره مال بنی امیه بوده. یک چهارم بخش مسکونی زمین، بشین روی این فکر کنیم، نه یک چهارم مسکونی مشهد. الان من بفهمم اهلیت ندارم، به زور میخوان من اونجا رئیس کنن، یک چهارم مسکونی مشهد رو میدن به من، بیان بگم من اهلیت ندارم، خیلی آدم مرده، درسته؟ حالا یک چهارم مسکونی ایران، یک چهارم مسکونی آسیا، یک چهارم مسکونی دنیا مال این معاویه ابن یزید بود. ایشون گذشت، هرچند وظیفه او همین بود، ولی آیا اگر آن شرایط برای ما بود حاضر بودیم چنین کنیم؟ ببینید هر چی آقای بهجت میگه آخر یه تلنگر به خوده. این کسی که معرفت نفس داره این شکلیه، همش توجهش به خودشه. تو بال من شغله عیبه ان عیوب الناس، عیب مردمم که نگاه میکنه برای اینه که متوجه عیب خودش بشه. تاریخ هم که میخونه نه برای اینکه بد و بیرا بین اون بگه، سیاست هم که وارد میشه نه برای اینکه به جون اینا بیفته و اونا رو تایید کنه و اینا رو رد کنه، همش به خودشه، همش به خودشه، همش به خودشه. یه خوبی در یکی میبینه برمیگرد به خودش. تو هم اینو داری؟ تو هم اهلش هستی؟ تو هم میتونی اینو داشته باشی؟ این همونیه که ای جی او بهش میگن تو روانشناسی غربی، توجه به خود، که یکی از احساسات انسانه. و نکات جالبی که اینا تو روانشناسی غربی بهش رسیدن همینه که این ای جی او انسان یا دائماً به خودش توجه داره، این توجه میشه تکبر و عجب، یا به عیب خودش توجه داره. این نکته خیلی قشنگیه. یعنی ما همیشه توجه به خودمون داریم، اونی که اهل مراقبه است به عیوبش توجه داره، اونی که اهل مراقبه نیست به این کمالات توهمیش توجه داره، این میشه تکبر و عجب. من پسر فلانیم، من استاد فلانجام، من آدم معروفیم، من انقدر پول دارم، من کیم، من چیم، اینا همش توجه به خوده، توجه منفی به خود، این میشه تکبر و عجب که ابلیس داشت. انا خیر من. یه توجه هم توجه امام حسین در دعای عرفه است. انا الذی جهلت، انا الذی سهوت، انا الذی قفلت، انا الذی اخطأت. یادتونه دیگه دعای عرفه. این اون توجه. انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. اینا هم توجه به خوده، به عیوب خوده، به ضعف‌های خوده، به نداری خوده. حالا مثل آقای بهجتی که متمکنه در توحیده، در قله توحیده، در قله فنائه، در قله معرفت نفسه، هر چی که میبینید شما، هر چی ما، این فرق تاریخ گفتن های بهجت با کتاب های تاریخ ما اینه. اونجا میان میگن خدا لعنت کنه این مثلا چه میدونم خشایارشاه رو، خدا رحمت کنه اون فلانی رو، این این خدمات رو داشت، اون خوبی ها رو داشت، این خوبی ها بدی ها میگن. تهش اینه که مثلا بدانید انتهای ظلم این است، مثلا عبرتگیریش اینه. آقای بهجت مدلی نیست، آقای بهجت داره خودش رو در دلیچه تاریخ میبینه، خودش رو تو خشایارشاه میبینه، خودش رو توی چنگیز میبینه، خودش رو داره میبینه، چنگیز نمیبینه. عرض کردم همه ابناء بشر، همه مخلوقات خدا جلوه از مان، ما بالقوه همه ایناییم، ما هم یزیدیم هم امام حسین. آقای بهجت یزید رو هم که میبینه خودش رو در یزید میبینه، که اگر مراقب خودت نباشی، خودتو جمع نکنی، حواست نباشه، میشی یزید. خودش رو در قمر بنی هاشم میبینه. حواست به خودت باشه، زحمت بکشی، عبد باشی، خالص باشی، بالا بری، میشی عباس. همش خوده، همش توجه به خوده. این اصل ماجراست. خدا نصیب بنده بکنه. این خیلی مهمه. تو این چله زیارت عاشورا که شروع کردیم، اینو از خدا بخوایم. امام حسین علیه السلام ما رو به حقیقت خودمون متوجه کنه. من مثل هاشم حداد فهمیدم من هر چه دارم از زیارت عاشورا دارم. این چله، چله فوق‌العاده است، چله عاشورا تا اربعین. آثاری بزرگان ازش می‌دیدن، برکاتی می‌دیدن. حواسمون انشالله باشه، خدا روزی کنه، چیزی نصیبمون بشه. پس اینجا آقای بهجت نگاه کن، معاویه ابن یزید رو هم که میگن نمیشینن تحلیل شخصیتی کنن مثل این بحثای تاریخی و کتابای تاریخی که این دوتا خوبی رو داشته، این سه تا بدی رو داشته، آخر مثلا معلوم شد. اصلا بحث آقای بهجت مدرنی نیست. میگن این بابا یک چهارم مسکونی زمین رو پشت پا زد چون حق خودش نمیدونست. تو هم حاضر این کارو بکنی؟ به خودت نگاه کن، میتونی پشت پا بزنی؟ من اگه بدونم یه جایی باید یه حرف حقی بزنم، وام بانکو بهم نمیدن، میگم حالا اینجا حالا خیلی ضرورتی نداره گفتن این حرف، باید انسان تقیه کنه. تو اداره یه چیزی بگم، روبرون اختلاس بیستم، من بیرون میکنم. من در حد این شغلم که 100 تا شغل دیگه مثل این ریخته، نمیتونم پای حق وایستم وظیفه‌مو انجام بدم. این خیلی مرد بوده و عجیب از نژاد و ژن یزید همچین بچه و همچین کاری. حالا عرض میکنم ما واقعا انگیزه ایشون نمیدونیم. اگر انگیزه خالصانه و عمل به وظیفه بوده که این اصلا واقعا عالی است این کار ایشون. حل دین الا ترجیح عند دوران، آیا دینداری چیزی جز ترجیح حق هنگام دوران امره؟ یعنی آدم وقتی مخیر بین حق و باطل میشه، دین چیزی غیر از اینه که من وقتی مخیر بین حق و باطل شدم حق و ترجیح بدم به باطل؟ ایشون هم همین کارو کرد، این کار دینی بود، این تدین بود، پشت پا زد به همچین حکومتی، همچین موقعیتی، همچین ریاستی، همچین دم و دستگاهی. ماها 4 تا طرفدارمون، فالوورمون، مخاطبمون رو از دست بدیم دیگه اینجوری حرف نمیزنیم. ملاک برامونه که اینو گفتم الان 10 نفر بیشتر شدن، اونو گفتم 4 نفر کم شدن، دیگه نمیگم اینجوری ها رو، دیگه نمیگم اونجوری ها رو، بیشتر میگم. اینا عین بیدینیه، عین نفاقه، توی سطح پایین. این آدم هر چی بالا بره نفاقش هم با خودش بالا میره، نفاقش بزرگتر میشه. خدا به دادم برسه که اینا واقعا خطرناکی برامه. از گذشتگان عبرت بگیریم که ما هم مثل آنها به مرگ نزدیکیم. 4 روز باقی مانده عمر را گمان نکنیم که 400,000 سال خواهد بود. مگر معاویه می دانست که بعد از آن همه زل کم عمر می کند؟ هشام ابن عبدالملک با حضرت زید ابن علی ابن الحسین و منصور با بنی فاطمه و سادات بنی هاشم چه کردند؟ و الان کجا هستند؟ این همه ظلم، همین ظالمای زمانه خودمون، محمد رضا پهلوی کو، رضا شاه کو، اشرف کو، قذافی کو، صدام کو، صدام کو، همه میره. اگه صدام عاقل بود یک سر سوزن به این فکر میکرد که آخرش اینجوری اعدامش میکنن، با این ذلت میمیره، این همه جنایت میکرد؟ مردم کویت رو تیکه پاره کرد، ایران رو تیکه پاره کرد، مردم خودش رو در حلبچه شیمیایی زد، کردا رو چه کرد، داماد خودش رو سر برید، هر کی یه ذره بهش یه جور دیگه برخورد کرد همه رو از سر را برداشت. با شهید صدر اونطور کرد، با علمای عراق اونطور کرد. خب الان صدام کجاست؟ ته این ظلمایی که ما میخوایم بکنیم، میخوایم بشیم صدام دیگه. ته نگه داشتن موقعیتمون بشه مثل صدام. الان صدام کو؟ منصور کو؟ منصور عبدالله ابن حسن رحمت الله علیه که بزرگ خاندان بنی هاشم بود و حضرت صادق علیه السلام به او احترام می کرد و در بالا دست خود می نشاند و دیگر علویین را در زندان تاریک بود، به گونه ای که وقت نماز را با تلاوت قرآن تشخیص می دادن و همه را کشت. این منصور دوانیقی، خدا لعنتش کنه. میگن که درباره فرزندان امام حسن مجتبی مرتکب جنایات بسیاری شد، اونا رو شکنجه و حبس میکرد و اینها رو که از بزرگان دین و افراد مطرح جامعه بودند به وضع دردناکی به شهادت میرسوند، که شیخ عباس هم در منتهی الامال یه 20 صفحه‌ای در مورد منصور بحث میکنه. علویین رو، فرزندان امیرالمومنین و حضرت زهرا، اینا رو تو زندان تاریک میبرد. اینا وقت نماز رو نمیدونستن، تاریکی مطلق بود. از قرائت قرآن میفهمیدن که تو پاورقی میگه از موسی فرزند عبدالله فرزند امام حسن علیه السلام نقله که گفت در زندان اوقات نماز رو نمیدونستیم مگر با جزهایی از قرآن که علی ابن حسن میخواند. یعنی یه نفر قرآن میخوند، بر اساس قرآن خوندن این میفهمیدن زمان چقدر گذشته. مثلا هر آیه مثلا یک دقیقه وقت میبره، این الان 200 آیه خوند شد 200 دقیقه. از این 200 دقیقه کشف میکردن که اذان بعدی شد. ببین چه سختی هایی کشیده شیعه. اینی که ما اینجا راحت نشستیم زیر کولر، زیر نور، کتاب به این خوبی رو دست گرفتیم، میخونیم، میشنویم، اینا خونها ریخته شده، خون دلها خوردن در طول تاریخ، شکنجه ها شدن، زندان ها رفتن، تا آخر به این دست با عظمت حضرت امام و این شهدا به ثمر نشسته این انقلاب. اینجور برای ما راحت شده این مسیر رو، بنده راحت میام میرم، شماها راحت میایین با من یک زن شیعه مسلمان با این شمایل مذهبی. توی بحرین همین الانش کسی مجلس روزه نمیتونه شرکت کنه، کسی یا حسین نمیتونه بگه. تو عربستان مگه کسی میتونه اعلام تشیع کنه؟ تو آذربایجان که 95% مردم شیعه، زندان ها پر از این شخصیت های مذهبی. رسماً اسرائیل ارتش آذربایجان از خودش میدونه، لب مرز ما میان سربازای آذربایجانی با لباس ارتش اسرائیل رژه میرن. این پاکستان ماست، پاکستان و هندوستان که این همه شیعه داره، طلبه رو برشن گرفتن با گربه وحشی انداختن توی گونی تفریح کرد. هر دوتاشون هم دیگه تیکه تیکه کرده بودن. جماعتی برای که بخندن وهابیا، طلبه رو که گرفته بودن گفتن اینو معمولی نکشیم، سر سنگ شده نکنیم، اینجوری بکشیم که لذت ببریم. این الانش که الان اینه، قدر نمیدونیم. بنده پارسال گفتم، بعضی رفقا گفتن اینو از کجا گفتی؟ از اربعین که برگشتیم جلسه داشتیم در دانشگاه فردوسی، حالا هم مساعد نبود دیگه، به سختی حرف می‌زدم. گفتم این اربعین آخری که بنده رفتم به گمونم اربعین رو از ما گرفتن. نه گفتن برای چی؟ گفتم من انقدر ناشکری دیدم توی این اربعین. با هر ایرانیم چه صحبت می‌کنم، این عربا فلانه، اینا چرا بی‌فرهنگه، اینا نه چرا فلانه، اینا چرا الان، اینا چرا بلن. خودمون به خودمون رحم نمی‌کنیم. این بی‌ادبی‌های ما، این بی‌عقلی‌های ما، این بی‌شعوری‌های ما، این ناشکری‌های ما. گفتم اربعین تموم شد. یکی از رفقا تازگی پیام داد گفتم یاد اون حرفای تو افتادم، تنم لرزید. امسالم چند بار گفتم باز یکی دیگر رفقا اومد گفت آقا چی داری میگی؟ گفتم این محرم رو از ما نگیرن. گفتم اون اربعین رو من احساس کردم تموم شد. اینم به نظرم خیلی دوامی نداره اگه همینجوری بخوایم ما پیش بریم. امسال یکی از سختگیری کردن که ما آتشمون بره بالا، کیش و شمال قلقله شد، انگار بعضی اصلا خوشحال شدن امسال رفتن خلاص تعطیلات. البته اخلاص رفت بالا، خالص سازی شد، جماعت امام حسینی اخلاص بیشتری نشون دادن، ولی اون فضای عمومی که بود بعضی اصلا این خیالشون نبود که حالا امسال هم نباشه، حالا مگه چی ما از دست دادیم؟ انگار به معنی چیز اضافی نگاه میکنیم ما به امام حسین و روضه و اینا. گرفته میشه. آقای بحشت تو همین کتاب قبلا بود، رد شدیم از مطلبش. ایشون فهموندن که مردم عرب‌های اون دوران قدر محبت اهل بیت رو ندونستن. تو روایت داره خدا مودت اهل بیت رو از اینا گرفت داد به عجم‌ها. بذارید من اگه بتونم پیدا کنم براتون بخونم، خیلی این مطلب زیبایی است. و ایشون میفهموندن که عجم‌ها هم اگر قدر ندونن از اینا هم گرفته میشه، داده میشه به دیگران. بکنم این باید بشه صفحه 41. خدا کند این توجه و ارادت و محبت نسبت به اهل بیت در ما باقی بماند. اهل مکه و مدینه هم نعمت ولایت و اهل بیت را داشتند، ولی در روایت آمده است که آنها از نعمت ولایت قدردانی نکردند، لذا به اعاجم منتقل گردید، یعنی عجم ها. خدا کند، اینجاش مهمه، خدا کند ما عجم هم نعمت مفت به دست آمده را مفت از دست ندهیم. ما که قدر نمیتونیم با این ناشکری های ما، بعید نیست که اینا را هم همین قدرش هم از ما بگیرن، بجور بشه که دیگه اصلا سیاهی نتونیم بزنیم. و کما اینکه تو همین دوران خودمون بعد از صفویه‌ای که اونجور شور ایجاد شد در عالم نسبت به تشیع، بعد قاجار اومد این شور فروکش کرد، بعد پهلوی اومد، تا سالها مجلس روزه تعطیل بود، زیر زمین خونه ها میرفتن جمع میشدن، با چه وضعی. اینا همش عبرت، اینا عبرت های تاریخه. اینا ما تاریخ که میخونیم بگیم که اینا نوسانات تاریخ، تاریخ نوسان نداره، اینا نوسانات آدمیزاده، قدر نمیدونه ازش میگیرن، شاکره بهش میدن. دیگه کم کم پیاده‌روی اربعین برامون شده بود توقع نسبت، یعنی اینا که وظیفه شونه، این عرب های فلان فلان شده رسما میگفتن بنده میشینه از بعد آدمای نفه. اینا تازه این آدمیه که پاشده رفته پاسپورت تهیه کرده، ویزا گرفته، این همه راه اومده که بره کربلا، اونایی که تو خونه نشستن فحش میدن اونا چی هن؟ که شاید اکثریت هم باشن، تعدادشون کم نیست. این تازه اونیه که همه این فحشا رو به جون خریده، پاشده اومده بره کربلا، اینقدر داره بد و بیرا میگه. ببین غذاشون چیه، ببین خونه‌هاشون چقدر کثیفه، کاراشون رو نگاه کن، ماشیناشون رو ببین، خیابوناشون رو ببین. امام حسین اومده ما رو به هم متصل کنه، این شور و محبت، این صمیمیت، این عشق این مردم تو اون اوضاع اقتصادیشون که پارسال تو اوج تظاهراتشون بود، به خاطر اربعین اینا تظاهرات رو تعطیل کردن، گفتن بعد اربعین ما ادامه میدیم. ما با امام حسین سر جنگ نداریم، نمیخوایم به اربعین امام حسین آسیب بخوره. بندم یادم راننده‌ای که ما رو داشت میرسون مرز، به ما گفتش که به ایرانیا بگین همه زودتر برن، ما دو سه روز دیگه اینجا میخوایم شلوغ کنیم، دوست نداریم ظاهر امام حسین اذیت بشه تو این شلوغه. این محبت و صمیمیت رو آدم نبینه، انقدر کور باشه. حالا ما اینا که اون عراقیش بود، ما چیزای دیگه ایشو دیدیم که اصلا تعجب کردیم. دیگه حالا وقت نیست بگم، دوستم ندارم که ما با این لباس اونجا به ما بابت لباس اون توهین میکردن، بابت اینکه طرف ماشین گیرش نمیومد تو عراق، فهم میکرد مثل ایرانه که همه چی به آخونده برمیگرده، اونجا هم هر چی کم کسی باشه با تقصیر آخونده است. ظاهر ایرانی که پاشده اومده اونجا به ما توهین میکرد، توهین ها، نه نق بزنه مثلا بایستاده به من فوش میداد. من اونجا نشسته بودم، یکی میگفت زشته اینجا نشسته، میگفت به درک نشسته. یه جماعتی بوده هر کدوم یه جور توهین میکرد. بنده گفتم تمومش این اربعین با این حال و روز ما، حالا خبری نیست. تو که بزرگانم فرموده بود چند سال پیش که دو تا اربعین بیشتر ندارید، که سال 95 یا 96 بهشون گفته بود مرحوم شیخ جعفر توسلی، هم دو قدر بدونید این آخرین اربعیناتون رو قدر بدونید. حالا امسال که فعلا تعطیل شد، تا سال بعد معلوم است چی بشه. ناشکری میکنیم، فکر میکنیم اینا همیشگیه، فکر میکنیم از خوبی ماست، میبندن درش رو تعطیل میکنن میره. باز باید بره آدم ناله ها بزنه، زجه ها بزنه. اینا تو زندان تاریک با قرآن تشخیص میدادن وقت نماز، و تا به حال هم معلوم نیست که آنها را در کدام چاه انداخت، یا آن چاه در کجاست. الان هم معلوم نیست که اینا کجا دفن شدن، این سادات بزرگواری که منصور اینها رو قتل عام کرد، که زیرزمین هایی داشت که این زیرزمین ها جمجمه ها رو هم چیده شده بود، این جمجمه های سادات بود. گو هر کیا هر جا پیدا کرد احتمال سید بودنشو دادی سر ببر بیار اینجا بنداز. که اون پیرمرد گریه میکرد، میگو فقط 400 تاشو خودم سر زدم، تو چاه مینداختم، این جمجمه ها رو کنار هم چیدم. ستونهای کاخ بغدادش رو این سادات رو تو ستونها گذاشت، اینجا زنده زنده لای ستون میکرد، دورشون رو سیمان میکرد، که ماجرای معروفی اون پسر جوان که گیسوهای بلندی داشت، اون پیرمرد بنا، اینا رو بنده تو اون سیره امام کاظم علیه السلام گفتم این بخشا رو، اینو لای این ستون کرد، دلش به نوجوانی این بچه و زیبایی این سید سوخ، گفت یه روزنه این پایین حفره درست میکنم، نصف شب با پات بزنی حفره رو بشکن بیا بیرون، که کسی نفهمه من به تو امون دادم، که اگه بفهمن سرمو میبرن. این دوران منصور و بعدش هم هارون و این خون دلهایی که به دل اهل بیت شده، زحمت ها کشیدن اینا دست ما رسیده، قدر باید بدونیم و شاکر باشیم، شاکر این بزرگان باشیم، خون دل خوردن. ناشکری آدم بکنه، خدا با کسی پسرخاله نیست، ناز کسی رو هم نمیکشه، خدا خودش ناز داره، خدا خودش ناز داره. یک ذره احساس کنه آدم دیگه خودش داره مستغنی میدونه و احساس میکنه از خودش و خودش صلاحیت داره و خودش خوبه و به خاطر کارهای خودش و اینا، انقدر آدم رو تو چاله چوله میندازه که این دادش در بیاد، دادش بلند بشه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، این صدای جیغ بلند بشه، من بدبختم، من هیچی ندارم، همش مال توه، غلط کردم، نفهمیدم، لعلهم یتذرعون، فرمود فشارها رو میارم برای اینکه اینها تضرع کنن به درگاه الهی، استغاثه کنن، بیان بگن خدای ما هیچی نداریم، هیچی نیستیم، خدا کنه هوشیار بشیم. این شهادت امام حسین برای بیداری ما بود، بیداری ما بود. غفلت آدمیزاد کار به کجا میرسونه؟ یه وقتایی با چه بهای سنگینی ما باید بیدار بشیم، یه وقتایی خدا چه شکلی ما رو بیدار میکنه با چه هزینه های سنگینی. مردم کوفه مثل امشب یهو دیدن خانواده اسرا وارد شدن، مردم کوفه احتمال اینو نمیدادن که ماجرای کربلا به اینجا رفته باشه، چون کربلا 80 کیلومتر فاصله داشت از کوفه، بعدم خب مثل الان نبود که همه در جزئیات اخبار قرار بگیرن، عصر تکنولوژی و رسانه نبود، همین الانش هم 80 کیلومتر اون طرفتر ما ماجرای باشه همه اخبارش به ما نمیرسه. اینا فقط شنیدن که قرار شده که راه امام حسین بسته بشه، با حضرت گفتگو بکنن. اینا هم تجربه تاریخیشون این بود که قبلا ما با امیرالمومنین وارد بحث شدیم، فشار آوردیم، قانعش کردیم، عقب نشینی کرد. بعد از او پسرش امام مجتبی بود، قانعش کردیم، عقب نشینی کرد. الان امام حسین رو میرن وارد بحث میشن، قانعش میکنن، عقب نشینی میکنن. فکر اینو نمیکردن که ماجرا به جنگ کشیده بشه، این جنگ به این قتل کشیده بشه. مثل امشب سحر، خب هوای کوفه گرم بود، مهر ماه بود، شبها مردم پشت بام میخوابیدن، یهو دیدن نصف شب صدای جرس شتر میاد، صدای زنگ شتر، و این هم تجربه داشتن، صدای زنگ شتر به صورت کاروانی که میاد معلوم شه که کاروان داره وارد میشه. تجربه هم داشتن که بالاخره در جنگ وقتی که مسلمین جای رو فتح میکردن، اسرا رو وارد میکردن، میابردن اینجا، اینا فهمیدن که یه کاروان اسیریه، از یه جنگی مسلمین اسیر گرفتن، اسرا رو دارن وارد کوفه میکنن. صدای جرس بلند شد و اول چند نفری بیدار شدن، پیرزنهایی بودن، بیدار شدن، از پشت بام نگاه کردن، یه کاروانی داره وارد شهر میشه. ولی این کاروان متفاوت از کاروانهای جنگیه، چون تو کاروان جنگی خیلی کودک دیده نمیشد، این کاروان اکثرش بچه‌ن، کودکن. اینا ریختن پایین از خونه ها و دیدن یه خانواده عزادار با رخت اسارت، با رخت سیاه. به چهره اینا هم نمیخوره که اینا خارج از اسلام مسلمی باشن، چون اون موقع خارج از اسلام مسلمی یا مال آفریقا بودن که رنگشون سیاه بود، یا مال ایران بودن، زبان اینها زبان فارسی بود، قیافه اینا مشخص بود. اینا چهره بنی هاشم و چهره سادات و چهره کرماء، بزرگان اشراف عربه. این مردم کوفه بیتاب شدن، بگشتن گفتن شما من ای آلن آل بیت انتم، شما از کدوم خانواده هستید؟ من ای آل بیت انتم؟ اینا فرمودن من بیت بنی هاشم، ما از بنی هاشم. این مردم کوفه اونجا داره که شروع کردن به سر و صورت کوبیدن و گریبان پاره کردن. لتم نه خدودهن نه به صورت میزدن و شقق نه جیوبهن نه گریبان پاره میکردن، لباسهاشون رو پاره میکردن. شما بچه های پیغمبری، چون این مردم کوفه زندگی کرده بودن با زینب سلام الله علیه. خانم جان شما زینب کبرایی؟ انقدر به سر و رو زدن این مردم، گریه کردن، شیون کردن، که البته اونجا زینب کبرا فهمو شما برای ما گریه میکنید پس کی ما رو کش؟ اینا باورشون نمیومد کار ماجرای کوفه و کربلا به اینجا برسه که اینا از مسلم رو برگردوندن، عبیدالله رو تو کوفه پذیرفتن، یعنی کار به اینجا برسه که حسین رو اینجور بکشن و زن و بچهشون این شکلی وارد کوفه کنن. لا اله الا الله. نمیخوام روزه طولانی بخونم، عرض روزم همین یه بخش. اینجا برخی ها گفتن که این زنهای کوفه وقتی حال این زن و بچه رو دیدن، این اسرا رو، بعضی هاشون پا شدن رفتن در خونه ها رو تک تک زدن. این مردم کوفه کوفه رو کشیدن بیرون از خونه هاشون. گفتن بعضی هاشون یه درخواست داشتن، هی داد می زدن می گفتن فقط هرچی چادر و روسری داری بردارید با خودتون دیارید بیرون، بدیم زن و بچه سرشون کنن. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا فرج آقامون امام زمان برسان، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راهب، از سایه سر سفره با برکت زینب کبرا مهمان بفرما، شب اول قبر زینب کبرا به فریادمو برسان، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، حاجات و حاجتمندان برآورده بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، توجه، مراقبه، اخلاص، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما، خطورات نفسانیه، وساوس شیطانیه از ما دور بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، هر آنچه گفتیم و صلاح ما بود، آنچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.